داخل شفاخانه اجازه ندادن و ما مجبور به این شدیم که پس به خانه خود برگردیم.
یک دکتر زن دیگر نیز در پیام کتبی به رادیو آزادی نوشته است که با وجودی که تمام کارمندان صحی ماسک و حجاب داشتند، نیروهای طالبان از آنان خواستند که حتما چادری بپوشند. در پیام او چنین آمده است: صبح دیروز به شفاخانه آمدیم، با وجودی که چادر نماز و ماسک داشتیم، نیروهای نظامی طالبان تنها به این دلیل اجازه ورود ندادند که ما چادری نداشتیم. ما دکتران زن 2 ساعت پشت دروازه بسته ایستاده بودیم، در حالی که بیماران داخل شفاخانه به کمک ما نیاز داشتند. این دکتران زن به رادیو آزادی گفتند که نزدیک به 1 ماه می شود زنان بیمار و پایوازانشان نیز بدون برقه یا چادری اجازه ورود به شفاخانه ها در این ولایت را ندارند. شماری از زنان باشنده هرات نیز به رادیو آزادی گفتند که در این زمینه با مشکلات جدی روبرو هستند. یک زن باشنده هرات بدون گرفتن نامش گفت: چند روز پیش بیمار بود، اما تنها به دلیل نداشتن چادری اجازه ورود به شفاخانه را پیدا نکرد.
چند روز پیش وقتی خیلی تب شدید داشتم، بشدم به شفاخانه برم، با حجاب کامل رفتم. وقتی که میخواستم وارد شفاخانه شم، یکی از طالبا جلویم را گرفت. به جای اینکه بپرسد چه کمک لازم داری، توجه نکرد. انگار وضعیت من برایش جمعیتی نداشت، فقط یک جمله برایم گفت: بر خانت برقه بپوش بعد بیا. در حالی که سرم گیج میرفت و توان ایستادن نداشتم، مجبور شدم برگردم.
این در حالی است که سازمان دکتران بدون مرز MSF نیز در 9 نوامبر در اعلامیه گفته بود که در هرات دکتران زن، بیماران و پایوازانشان بدون چادری اجازه ورود به شفاخانه را ندارند. این سازمان گفته بود این محدودیت ها زندگی زنان را بیشتر با مشکل روبرو می کند و دسترسی آنان به خدمات صحی را محدود می سازد. این سازمان ابراز نگرانی کرده بود که این محدودیت مراجع بیماران زن را 28% کاهش داده است. این اقدام تازه طالبان از سوی دیدبان حقوق بشر نیز محکوم شده و این سازمان گفته است که این کار یک عمله آشکار بر آزادی زنان است. این نهاد در 20 نوامبر در اعلامیه گفت که طالبان با این محدودیت ها تمامی حقوق زنان به ویژه آزادی رفت آمد، حق کار و دسترسی به خدمات صحی را به شدت نقض کردند. شرافت زمان سخنگوی وزارت ساتامه حکومت طالبان و سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر آنان، با پرسش های رادیو آزادی در مورد پاسخ ندادند. سیف الاسلام خیبر اما با تاریخ 9 نوامبر در پیام صوتی بر رسانه ها مسئله اجباری شدن پوشیدن برقه را رد، اما تاکید کرده که نه تنها در ایران بلکه در سراسر افغانستان زنان و دختران مکلف به رعایت حجاب اسلامی هستند. پیشتر ملا هیبت الله اخندزاده رهبر طالبان در فرمان با تاریخ 17 سال 1401 از وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت خود خواسته بود که حجاب را به صورت اجباری بر زنان تطبیق کند. در این فرمان ملا هیبت الله گفته بود که زنان باید تا حد امکان در خانه بمانند و اگر بیرون می روند باید صورت خود را در اماکن عمومی بپوشانند، بدون ضرورت از خانه بیرون نشوند و در صورت سرپیچی سرپرست خانواده زنان و دختران مجازات شوند. از آن زمان تا کنون این فرمان رهبر طالبان و تطبیق آن در داخل و خارج افغانستان با واکنش های گسترده ای روبرو شده است.
ساعت درسی از شنبه تا چهار شنبه، درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف 7، 8، 9، 10، 11 و 12 و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو آزادی نشر می شود.
مارک روت سرمنشی ناتو در مورد پلان 28 ماده‌ای ایالات متحده برای پایان دادن جنگ در اوکراین با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صحبت کرده و نقش این پیمان را در تقویت گفتگو بین اوکراین و واشنگتن برجسته ساخت. این پلان اقدامات بحث برانگیز را پیشنهاد می کند، به شمول محدود کردن قوای نظامی اوکراین، واگذاری قلمرو به روسیه و کاهش تحریم ها بالای مسکو که سبب نگرانی ها در اروپا و کیف می گردد، زیرا بخشی از این مواد در طرح پیشنهاد اولیه نبود. سرمنشی ناتو روز دوشنبه در صحبت با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت پیشنهاد صلح ایالات متحده کمک کرده تا کیف و واشنگتن در مسیر پایان دادن به جنگ روسیه علیه اوکراین که بزرگترین و مرگبارترین درگیری اروپا از زمان جنگ جهانی دوم به شمار می رود به هم نزدیک شوند. سکرتر جنرال ناتو مارک روته مذاکرات آخر هفته بین مذاکره کنندگان ایالات متحده و اوکراینی را در ژنو بسیار موفق توصیف کرد. روته در مورد پلان 28 ماده‌ای گفت: بدون شک بعضی از نکات باید دقیق بررسی شوند، اما چیزی که ما در ژنو دیدیم همچون یک تهداب آمریکا و اوکراین را در حرکت به سمت پیش به هم نزدیک می سازد. من در مورد هر خط این پلان شرح نمی دهم، اما همچون اساس به هدف خود رسیده تا دو طرف را به سمت مذاکره سوق بدهد. این پلان که به چندین رسانه به شمول رادیو آزادی افشا شد، در اواخر هفته گذشته زنگهای خطر را در چندین پایتخت اروپایی و همچنان در کیف به صدا درآورد و بعضی ها آن را لست آرزوهای کرملین نامیدند. این شرایط نیاز به ترک امتیازات گسترده از سوی کیف داشت و معلوم می شد که بسیاری از خواسته های کرملین را منعکس می کرد، به شمول تسلیم ساحات دونسک و لوهانسک اوکراین که با عنوان دونباس شناخته می شود و کریمیا، همراه با تعیین محدودیت ها در اندازه قوای نظامی اوکراین. این پیشنهاد همچنان به مسکو اجازه می دهد تا به گروه هفت کشور پیشتاز صنعتی برگردد و همچنان تحریم های غربی را بالای کرملین به تدریج کاهش می دهد. با نشر این پیشنهاد دیپلمات های اروپایی تلاش کردند تا یک پیشنهاد متقابل را که برای کیف آسان تر باشد تهیه کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ابتدا تا 27 نوامبر به اوکراین مهلت داد تا با این پیشنهاد موافقت کند، اگرچه بعداً این مهلت را نرم کرد. روتا تایید کرد که او در جریان آخر هفته با رئیس جمهور ترامپ و رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی در تماس بوده است، اما نخواست روی نکات این پیشنهاد خط به خط صحبت کند. مگر او تاکید کرد که حالت پایانی مذاکرات یک اوکراین مستقل است که به پیش می رود، یک ملت قوی و روسیه‌ای که هیچگاه دوباره تلاش نمی کند تا به آن حمله کند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_.
برنامه را ادامه می‌دهیم.
بیشتر از خبر.
و حالا هم بیایید سر بزنیم به ولایت هرات، جایی که جشنواره زعفران در حال برگزاری است. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان از افزایش کشت و تولید زعفران در افغانستان خبر داده، اما دهقانان از چیزی که عدم حمایت لازم حکومت از آنها می خوانند سخن می زنند. بیشتر در این گزارش سنا کاکر بشنوید.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان می گوید که امسال در 12,000 هکتار زمین در افغانستان زعفران کشت شده و در مجموع 41 تن زعفران تولید شده است. صدر اعظم عثمانی معین این وزارت روز شنبه 22 نوامبر در اولین روز دهمین جشنواره گل زعفران در هرات گفته است که این مقدار در مقایسه با سالهای گذشته افزایش را نشان می‌دهد. در اعلامیه‌ای که این وزارت منتشر کرده همچنان آمده که اطمینان داده است وزارت زراعت در کنار دهقانان و زعفرانکاران ایستاده و مشکلات آنان را حل خواهد کرد. دهمین جشنواره گل زعفران در هرات که شامل 72 غرفه است برای 3 روز ادامه خواهد داشت. این در حالی است که بر بنیاد معلومات اتحادیه زعفرانکاران افغانستان سال گذشته تنها 35 تن زعفران در کشور تولید شده بود و حدود 9000 هکتار زمین به کشت این محصول اختصاص داشت. این اتحادیه نیز پیش بینی کرده بود که امسال نسبت به سالهای گذشته 30% بیشتر زعفران برداشت و صادر شود، اما شماری از دهقانان زعفران میگویند که اندازه حاصلات زعفران امسال قناعت بخش نبوده است. خیرالله نیازی دهقان زعفران در ولایت هرات در صحبت با رادیو آزادی گفت که همکاری حکومت طالبان و نهادهای امدادرسان کافی نیست و آنان امسال با چالش‌های جدی مواجه‌اند.
متاسفانه یک از چالش‌های بزرگی که صدرای ما بالفعل قرار گرفته تغییرات اقلیمی و کمبود آب هست. متاسفانه در جوها آب پیدا نمیشه، مجبور هستیم با هزینه‌های گزاف آب را برآورده کنیم تا حاصلات خود را آبیاری کنیم. و کدام حمایتی از کشاورزان زعفران از هیچ نهاد به هیچ عنوان طالب برای ما صورت نگرفته، نه دولت نه مؤسسات داخلی و خارجی.
محمد محمد شریف بگزاد عضو اتحادیه زعفرانکاران در ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب نیز از میزان حاصلات امسال زعفران راضی نیست.
ولسوالی شیرین تگاب تقریبا 70 تن دهقان زعفرانکار فعلا فعالیت داره، اما حاصلات زعفران ما امسال بنابر بلند بودن درجه حرارت خیلی ضعیف بوده. دهقان ما نسبت به زعفران خیلی دلسرد شده، بنابر عدم بازار مناسب و همچنان عدم توجه دولت و همچنان مؤسساتی که در این باره فعالیت دارند.
عبدالله خیراندیش مسئول و بنیانگذار یک شرکت تولید و پروسس زعفران نیست، با تایید این که امسال به دلیل خشکسالی حاصلات زعفران کاهش یافته است، به رادیو آزادی گفت که سطح سفارشات و تقاضا برای زعفران در بازارهای خارجی همچنان بالاست.
سال گذشته امسال خوشحالی بود، محصول کمتر داشتیم و ضمن این که خوشبختانه روال صادرات ادامه داره، کشورهای متقاضی تقاضای خود داره، سطح سفارشات هم بالایه، تقاضای متقاضیایی که زعفران میخوان بالایه، قیمتا هم بالایه، حدوداً لک 10000 تا 15000 افغانی سوپر نگین در بازار ایراد خرید و فروش میشه.
زمان برداشت حاصلات زعفران در افغانستان معمولا از اواخر ماه میزان آغاز و تا وسط یا پایان ماه عقرب ادامه مییابد. زعفران در بیش از 10 ولایت افغانستان از جمله هرات، فاریاب، بلخ، سمنگان و فراکشت می شود، اما بخش از آن در ولایت هرات کشت، پروسس و بسته‌بندی می شود. سید عبدالواحد سادات معاون اتحادیه زعفرانکاران افغانستان به رادیو آزادی گفت که تاکنون 72 شرکت در بخش زعفران در این کشور ایجاد شده و صادرات این محصول به بیرون از کشور ادامه دارد. او گفت قیمت کنونی زعفران در بازارهای خارجی فی کیلو در حدود 1800 تا 2000 دلار آمریکایی خرید و فروش می شود. بر اساس معلومات وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، زعفران افغانستان به ارزش صدها میلیون دلار به کشورهای منطقه و جهان از جمله هند، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اسپانیا، فرانسه، جرمنی، بریتانیا و آمریکا صادر می شود. بر بنیاد گزارش ها زعفران افغانستان بهترین کیفیت را در جهان دارد. اینستیتیوت جهانی ذائقه در بلژیم در ماه جون پارسال اعلام کرد که پس از آزمایش های لابراتواری زعفران هرات از نظر طعم مقام نخست جهان را به دست آورده است. فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شنوندگان گرامی، حالا هم پیام های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی را با هم میشنویم.
پیام ها و نظریات شما.
من قضی رحمه از زلات لگر بسیم پهم دیگم دمی راستای کار جهانا هیچ ارگان دهی باره تاجو نمی کند، هیچ رسانه دهی باره کدوم حرف نمی زنه، همین سوه مرگ شما پشت کنید که مسئولی نمی رو بشنوستن. سلامانی
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانای هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
آن در جوانانی که نظریات مخالف را نمیتونن بشنوند، یکی از ریشه هایش این است که اینا از طفولیت به نظریات اینا احترام گذاشتن نشده. وقتی که اینا به سن جوانی میرسن، اینا همون جور تربیت شدن تو همون خانواده، دیگه نمیتونن که اونا به نظریات مخالف خود یک عکس العمل خوبی داشته باشن و تحمل شنیدنشون داشته باشن. عامل دومیش به نظر خودم بیسوادی است. بیسوادی به خاطر همین که وقت آدمی که سواد نداشته باشد، معلومات دقیق نداشته باشد در مورد بعضی حرفا دیگه، طبعا این چیز هم رخ میده که با کسی برای نظریات مردم احترام قائل نشه. ولی هستن تو آدمای تحصیل کردن ولی خیلی فیصدی پایین. مشکل به نظرم همین بیسوادی هست.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره یک چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانایی هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
پیام شما نظر شماست. مهمان آزادی.
محترمه فوزیه زرین به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین.
سلام به شما و به تمام شنونده‌های رادیو آزادی.
در قدم اول از خود شما خواهش میکنم که اگر خودتان به زبان خودتان به شنونده‌های عزیز ما خود معرفی کنین.
بسیار خوب، ما فوزیه زرین متولد افغانستان در جفخانی زایشگاه کابل تولد شدیم، در شاشهید سرک سیم شاشهید کلان شدیم. خانواده ما خانواده نظامی بوده، یعنی پدر مسای منصب بوده، برادرای مسای منصب بوده، همه ایشان اونا عربی 16 عربی پنتون خواندن و من خودم مکتب ابتدایی را در مکتب بی بی شمسو خواندیم و بعدم که در لیسه آمنی فدایی رفتیم. البته ما تحصیلات مکتب هم در اوج ختم نکردیم، 15 سالم بود که از افغانستان برآمدیم و ما درس ژورنالیسم آنلاین توسط استادان بسیار مجرب افغانستانی خود ما خواندیم.
خب از تجاربتان در مورد مکاتب ابتدایی در افغانستان کدام خاطره جالب دارین؟ چی فرق میبینین فعلا بین او زمان و امروز در اروپا در ساحه تعلیم و تربیه؟ چی مسائل میتونین مقایسه کنین؟
خب اگر راست بگویم، مقایسه کردن از او وقت تا حال البته تغییرات بسیار زیاد آمده. زمانی که ما در افغانستان مکتب ابتدایی را شامل مکتب ابتدایی میشدیم، البته از سن 5 سالگی و 6 سالگی شامل مکتب ابتدایی میشد و درس ها مطابق درس که برای استادا داده میشد، برای یعنی معلمین طبق توصیه مقاصد خود پیش میبردن و یعنی که ما بتونم بگویم که در او از زمان یعنی سطح دانش تعلیم تربیت در افغانستان فوق العاده بوده، یعنی شاگردان میتونستن که از سن اول تا اینکه مکتب ابتدایی را خلاص میکنن نوشتن خواندن و درباره ای که چطور بتانن مکتب بخوانن و تحصیلات بکنن و بعدا رشته انتخاب بکنن و بسیار خوب تدریس میشد. معلمان مجربی که داشتیم که با خوبی میتونستیم که ما درس از اونا بگیریم. ما بسیار زمان وقت شده که در افغانستان نبودیم، فرق میکنه حال مکتب مکاتب خصوصی است. در اون زمان مکاتب خصوصی بسیار کم بود، کورس هایی بود که در کورس ها شامل میشدن و کسانی که میخواستن که درس دیگه هم بخوانن یعنی از کورس ها میاموختن. ما همه قدر گفتم میتونم که تدریس او وقت به سابقه بوده نسبت با حاله و چون حال ما در اوجه درس نخواندیم، این که چقدر تغییرات آمده گفتم نمیتونم. چیزی که مهم در اون زمان بود مکاتب مجانی بود، فقط تنها یک یونیفرم از طرف خانواده برای اولادشان تیار میشد با یونیفرم، هر مکتب یونیفرم خود داشت. ببینید ما در افغانستان مکتب ابتدایی را خواندم، خلاص کردم و بعدن که روی لیسه رفتم، یعنی میتونستم که در اون زمان نوشته بکنم، مقالات بخونم، خودم مقاله نوشته بکنم، با مکاتب دیگه مثلا شاگردا مقایسه وی یک مسابقه میدادن. این مسابقه باعث از این میشد که شاگردا بتونن دیگه هم درس بخونن و آمادگی برای مسابقه با دیگه مکتب بگیرن و حال شاید حال بهتر باشه یا خوبتر نمیتونم که بگویم، چون خودم در جریان نبودیم. برمی
شما گفتین در 15 سالگی افغانستان رو ترک کردین، مهاجر شدین. راجع به زندگیتان، زندگی مهاجرت اگر بگوین چی سبب شد که شما در 15 سالگی با فامیل خارج رفتین؟
خب سببی که زیادتر از مردمان ما مهاجر شدن جنگ هایی بود که در افغانستان جریان داشت، در زمان هم جریان داشت جنگ ها. ما در زمانی که دکتر نجیب در رأس دولت افغانستان بود از افغانستان برآمدم و فقط سبب شمی جنگایی بوده که نمیتونستیم در اون زمان در افغانستان زندگی بکنیم، نظر به اینکه بتونیم در زندگی بانیم و زندگی بکنیم و زندگی رو ادامه بدیم، ترس از جنگ ها و همین سبب شده که یعنی همین جنگ خانمانسوز که در افغانستان به وقوع پیوست اکثر مردم مهاجر شدن و ما هم یکی از اون مهاجران بودیم که از افغانستان برآمد.
همین ماجرای سفر خودتان شاید بسیار زیاد جالب باشه. در 15 سالگی چی احساس داشتین؟ وطن ترک کردین؟ کدام راه ها را تعقیب کردین؟ چطور بالاخره هلند رسیدین؟
البته هیچ افغانی نمیخواد که از کشور خود خارج شود. حتما دلایلی بوده و از افغانستان زمانی که برادریم طرف مزار شریف رفتیم و بعدن از مزار شریف طرف تاجیکستان و از تاجیکستان بالاخره طرف مسکو و مدت در مسکو زندگی کردیم و بعدن طرف آلمان آمدیم و از آلمان چون در وقت شرایط خوب برای مهاجرین در آلمان نبود بزودتر این فرصت یعنی اجازه اقامت نمیتونستن بگیرن و ما تصمیم گرفتیم که با هلند سفر بکنیم و حالا تقریبا زیادتر از 20 سال است که در هلند زندگی میکنیم.
خب از شرایط زندگیتان در مهاجرت در هلند اگر بگوین، اگر در مورد زندگیتان در هلند بگوین.
خب زمانی که ما در هلند آمدم شرایط بسیار خوبی بود برای مهاجرین، یعنی زودتر انترویو می شدن و زودتر اقامه می گرفتن و بعد از 5 سال نشنالیتی هلند می دادن که ما هم نشنالیتی گرفتم بعد از 5 سال، یعنی پاسپورت هلندی رو گرفتیم ولی پاسپورت ما نخواستیم که تنها هلندی شویم، ما افغانستانی هلندی هستیم. و تجربه که هست دورانی که ما در هلند آمدیم چیزی که بسیار دردآور و رنج‌آور بود این بود که مهاجرین در کمپ ها تقسیم میکردن و بعد از کمپ ها تصمیم میگرفتن که برشان خانه، ولی روزای سختی بود که مثلا ما در وقتی که به نان گرفتن میرفتیم که قطار استاد میشدیم به خاطر که نان بگیم، مثلا صبحانه نان چاش نان شب، و این دردآور بود که هر بار تو بری بجه در قطار استاد شوی، چیزی که هیچ وقت در زندگیت نبوده، و این دردآور بود که استاد میشی به خاطر نان در قطار و مقدار پولی که می دادن در اون زمان به خاطر از او باید تو می رفتی و کارت تا نشان می دیدی، اما پولی که افتوار می دادن او را دیگری هم دردآور بود. فکر می کنم هیچ از هموطن ما چونی نمی خواستن که با چونی شرایط زندگی که در افغانستان داشتن و بیاین مهاجر شوند و به خاطر نان گرفتن در قطار استاد شوند و به خاطر پول برن یک ورق امضا کنن تا پولی که به خاطر مصارف روزانیشان به درد کار می آمد از او استفاده بکنن. و این بر ما بسیار دردآور بود و ما این را نمیخواستم که چونین باشه و من روز قطار استاد شوم به خاطر نان و برم باز به خاطر پول درخواست بکنم. این تجربه است که بر ما تخت‌ترین روزا بوده در وقت. ولی اینا گفته نمانه که دولت هلند، کشور شاهی هلند توجه زیاد به مهاجرین داشت، یعنی امکانات بسیار زیاده بر ما مساعد ساختن، امکانات مکتب رفتن، امکانات از این که هر تحصیلی که میخوایی، یعنی هر رشته که میخوایی، امکانات از این بود که تو دو رشته بری درس بخونی و تحصیل بکنیم، امکانات کار بسیار زیاد بود و هنوز هم آل هست و چنین بود شرایط مهاجرت. ولی سخت‌ترین دیگه چی است که یک کسی که مهاجر میشه خود همیشه بیگانه احساس میکنه، اما تا هنوز هم خود در این کشور احساس از یک بازی که پاسپورت هلندی دارم ولی خود هلندی فکر نمی کنم، بازم با کشور خود ما یک افغانستانی کاملا هستم و این هم در داور است که هنوز هم در این کشور خبر مدتا زندگی میکنی ولی هنوز هم بیگانه هستی، ولی مجبورن به خاطر که بتانی در این کشور زندگی کنی با قوانینش با رسم رواجی که اینا دارن با ما تمام رسم رواجا همانگی نمی کنن، ولی باید از کلتور و فرهنگ خود هنوز هم پابند باشیم و ما هم هست.
از سخنان شما معلوم میشه که شما نتانستین وطن فراموش بکنین و یکی از کارهای شما همی بوده که ساعت بازرین یک برنامه خاص داشته باشین در تلویزیون جهانی زرین. چطور شد که به این موضوع دستی یافتین و این کار ادامه میتین؟
ما در افغانستان زمانی که بسیار خورد بودم زیاد علاقه داشتم برای رادیو تلویزیون، با پدرم همیشه میشیشتم، اونا همیشه رادیو گوش میکردن و تلویزیون ها در اون وقت بود و پدرم هم با ما تلویزیون خریده بود، تلویزیون سر می کردیم و بر ما بسیار جالب بود و بعد هم که در خانه تنها می بودم از مکتب می آمدم کوشش می کردم که یک میکروفون پیدا کنم، اگر میکروفون نمی بود یک چیز رو می گرفتم تر استاد می شدم پیش پرده و گپای می زدم از نطاقای اون زمان نقل قول می کردم و گفته های می گفتم که خدا فکر می کردم که من یک نطاق هستم و یک کس هستم که در رادیو تلویزیون کار میکنم. زمانی که در هلند رسیدم من چون تحصیلات خود در افغانستان ختم نکرده بودم و خواستم که به رشته ژورنالیسم ادامه بدم، ما درس ژورنالیسم آنلاین خواستم توسط استادان بسیار مشرف، یکی از استادای ما محترم دکتر امیدالله مفید است و استادان مجرب دیگه که ما را در این راستا کمک کردند. کوشش کردم که یک برنامه داشته باشم، چیزی که آموختم او را به مردم خود بدم. همین بود که ما مدت دو سال در یک رادیوی مجازی مدیر نشرات رادیو بودم، برنامه سازی میکردم، مهمانا را دعوت میکردیم، بخصوص زیادتر از افغانستان کوشش میکردیم که مهمانا داشته باشیم، در رابطه با رسم رواج کشور ما که و یا روزی هر یک از خبرنگار است که کلتور فرهنگ خود را تازه نگاه بکنیم، گفتشون رایده میکردیم با هموطنان خود، دوری گفتم با هنرمندا و در مجموع با حتی با سیست ندارا از کشور ما جنگ است و جنگ هنوز ادامه داره، از اوضای کشت اوضای مردم با خبر بسازیم. همین بود که دو سال در رادیو تجربه حاصل کردم و بعدا تقریبا 6 سال پیش در تلویزیون داریم با آقای نورو جوهر صحبت داشتم و اونا که صحبت ما رو دیدن دفتن خواهش کردن که باید برنامه بدم و ما هم خواهشان لبیک گفته شروع کردم به برنامه سازی و برنامه دادن و تولید برنامه. نظر به تاجده که از رادیو گرفته بودم که رادیوی نوین بود، کترم احساد همتر رادیو اتنا بود، مدیر مسئول احسان اونا بودن و به این قسم ادامه دادم. تجربه که از رادیو گرفتم، ما اولین برنامه که در تلویزیون دادم مصاحبه ما با محترم ایدر سلیم بود. وقتی که ما این برنامه را دادم، برنامه با رسط وقت لایف برنامه سب میشد، لایف تولید میشد، آقای نورو جهت بعد از ختم برنامه برمد بزن که مبارکتان باشه، شما بسیار پروفیشنل هستیم، بسیار مقبول. زیادتر تشویق شدم، همین بود که ادامه دادم و با بزرگترین شخصیت های کشورم مصاحبه داشتیم که تا هنوز هم ادامه داره و با شرایط با امکاناتی که مثلا راه ها دور است، استدیو در لس آنجلس آمریکا، یعنی تلویزیون زرین از لس آنجلس آمریکا نشرات میکنه و من در هلند زندگی میکنم، از طریق اسکایپ برنامه ثبت میشد و مورد تولید قرار میگیرم. چنین بود ای که تا حال هنوز هم ادامه میتونم و برنامه دارم و برنامه خوشبختانه که بیننده و شنونده خود داره، مردم راضی هستن و من هم چیزی که آرزو دارم که وقتی که یک خبرنگار و یا مجری برنامه میتونه، البته ما به مردم برنامه میدیم، ای که مردم رضایت داشته باشه، رضایت مردم حاصل کنیم و برنامه به مردم چیزی بده و ما هم کوشش کردیم که برنامه داشته باشیم که مردم از اون چیزی بگیرن و زیادتر سر برنامه فرهنگی کوشش کردیم و همچنان صدای زنا را که شرایط وخیم در افغانستان نسبت به زنا است، صدای زن باشم و صدای زنا را بلند بکنم و جوانا را زیادتر در برنامه خود کشوندیم تا اهداف خود بگوین، آرزوهای خود بگوین و بتونن که گلگوی خوب برای دیگر جوانا باشن. چیزی که بسیار مهم است دور از فرهنگ و کلتور ما نمانه و هی بر ما هم مهم است ما بتونم فرهنگ سازی بکنم و برنامه ما تولید شود نظر به فرهنگ و کلتور وطن.
خب فعالیت های شما زیادتر در ساحه دیاسپورا است که زیاد افغان ها در اروپا و امریکا زندگی میکنند، فعالیت های شما تا چی اندازه بر شما انعکاس داشت، یعنی فیدبک داشت؟ شما مثلا از مردم چی قسم عکس العمل ها گرفتین؟ به طور مثال چی گفتن راجع به برنامه های شما مردمی که برنامه های شما را تعقیب میکنن؟
خب طوری که گفتم برنامه ما زیادتر سر کلتور فرهنگ کشور خود ما استاد است و مردم ای که برنامه از برنامه چیز میگیرن، البته فیدبک های بسیار مقبول همیشه تعریف کردن، توصیف کردن و خواستار ازی بودن که چنین برنامه ها را ما میخواییم. مثلا من یک جوان میارم در برنامه خود دعوتش میکنم و از کارهایش که خصوصا جوانایی که خارج از افغانستان هستن در رابطه با زندگیشان، در رابطه با فرهنگ افغانستانی، در رابطه با کلتور ما برنامه ازشان گفتگو میکنم و کارهایی که نادر ایجا میکنن چقدر مطابقه داره با رسم رواج کشور ما و البته برنامه تولید کردن برنامه آسان ساده نیست و ای که مردم رضایت مردم حاصل کنی باید زیاد سرش کار بکن و مطابق امو فرهنگ و کلتور ما باشه برنامه و سیاست مدارا که دعوت میکنم در رابطه با اوضاع افغانستان باید اونا صحبت کنن و من پرسشایی که میکنم باید دقیق باشه و هم آرزو دارم که دقیق واسخ بگویم بر من تا مردم و کسانی که برنامه را میبینن بفهمن از وضعیت کشور و چی جریان داره در کشور و هاینده کشور ما به کدام طرف خواهد رفت. چنین پرسشایی بوده که از میمانای خود ملوده کردیم و این باعث ازی شده که انوطنهای ما از برنامه راضی بودن و خوش داشتن و خوش دارن که چنین برنامه باید باشد، چون میگن که ما نیازمند چنین برنامه هستیم. و بخصوص بخصوص کسانی که گفتم خارج از افغانستان زندگی میکنن که از اینا اطلاع داشته باشن که در افغانستان چی وضع است، زنای افغانستان در چی وضع است، جوانای افغانستان در چی وضعیت قرار دارن، کشور ما با کدام طرف روان است، آینده مردمی که در افغانستان زندگی میکنن، مدت ها جنگ بوده، این جنگ تا چه وقت جریان خواهد داشت و چه وقت خاتمه خواهد یافت و برهاگوی مردم چطور میتونیم که ما برنامه تولید کنیم تا مردم از وضعیت کلی افغانستان باخبر شوند. اگر من با یک آوازخوان مصاحبه میکنم، خب البته از کارهایش، از آهنگایی که میسازه و از چطور میتونه که هماهنگی بکنه، در اینجا امکانات بسیار کم است برای هنرمندای ما، یعنی از نگاه نوازنده، از نگاهی که امکانات تکنیکی، ولی بازم اونا کوشش میکنن که هنر خود پیش ببرن، با هنر خود باشن و رسیدگی درست کرده بتانن با امکانات بسیار کم. امکان زندگی هست که ببینید استدیو در امریکاست و ما هیچ دوالن و با امکاناتی که در گذاشته به سکایت باستر میشه برنامه و یعنی استدیوی نداریم در اینجا، خود ما شخصا دارم استدیوی نداریم، ولی بازم کوشش میکنیم که برنامه بسازیم، تولید شوه برنامه و به مردم چکلی که یعنی پروفیشنل با امکانات کم داریم برنامه مورد تولید قرار بگیره و مردم از چیز بگیره.
خانم زرین، شما چی فکر میکنین افغانایی که در خارج کشور مخصوصا در اروپا و امریکا تشریف دارن، اینا چطور میتونن به افغانستان مفید تمام شون؟
ما آرزو میبرم که همین پراگندگی ها که وجود داره، مثلا نظر کشور تلویزیون ها هست، رادیو هست، نشرات میکنن، ولی پراگندگی بسیار زیاد وجود داره و این خودش مشکلات خلق میکنه. خبرنگارای ما، کسانی که برنامه سازا در مجموع کسایی که در یک تلویزیون هستن که بتونن درست به شکلی که واقعا که ما بتونیم برنامه تولید کنیم ممکن نیست. آر آنچه که ما میخواییم نمیتونیم که به اون شکلی که واقعا که یک برنامه ساز میخوای برنامهش تولید کنه نیست، نظر به می پراگندگی ها. ولی ما آرزو دارم که کسانی که خارج از افغانستان در کل زندگی میکنن در کشورهای مختلف، کسانی که در رأس فرهنگ کلتور قرار دارن، در رأس تلویزیون ها قرار دارن، یک مجموعه، یک کلکتیف کلان بزرگ درست میکنن، یک استدیوی کلان درست بکنن، یعنی امکانات برشان مساعد باشه، مساعد شود که یک استدیوی کلان داشته باشن. اگر ما در هر کشور استدیوی رو نمیتونیم، یک مرکز عمومی برای رسانه ها وجود داشته باشه که تا بتانن اینا از این مرکز، کسانی که ما بسیار جوانایی داریم که با استعداد هستن، ژورنالیستای ما به حد با استعداد هستن، با این امکاناتی که فعلا داره میبینیم که شما اینا برنامه تولید میکنن و اگر که ما یک استدی مرکزی داشته باشیم، فکر میکنم که ما میتونیم که با ویژگی‌های بسیار مقبول برنامه را تولید بکنیم. فکر میکنم که مرکز رسانه‌ای باشه و کمک بزرگ میکنه خصوصا به برنامه‌سازی کشور ما و بر رشد استعداد کسانی که راه ژورنالیسم گرفتن، در رسانه‌ها کار میکنن، بسیار مفید واقع خواهد.
نظر شما در مورد امکانات وسیعی که فعلا موجود است، مثلا در سوسیال میدیا یا رسانه های مجازی، یک رسانه خود داره، منتها بعضی از اینا حرفه‌ای برخورد کرده نمیتونن هرچی که به زبانشان بیان میگن، از این قبیل مسائل آینده از این موضوع چی خواهد شوه که رسانه های مجازی بسیار زیاد است و یک قاعده و قانون نیست که کلی مراعات بکنن؟ راجع به اینا شما چی فکر میکنین؟
نظر به تجربه که دارم و تا حال یک برنامه ساز هستم، طوری که شما گفتین یعنی امکانات زیاد است از طریق مجازی، مثلا تیک تاک، فیسبوک، اینستاگرام، در هر جایی که شما ببینید، طوری که شما گفتین هر کس میآید به صفت یک خبرنگار و یا در راه ژورنالیسم گپ میزنن و این من فکر میکنم که نادرست است، به خاطر که رسانه زبان مردم است، مکتب مردم است، دقیق باید باشه، روشنگری کامل باید داشته باشه. اینطور شده نمیتونه که هر کس بیاید و میکروفون بگیره، گپ بزنه و خبرنگاری بکنه و برنامه تولید بکنه. مشکل عمده همی است که آل امکانات زیاد است، چون هر کس میتونه بره گپ بزنه و موضوعات کشور بیا دربارش صحبت بکنه و این هم خیلی زیاد شده. تجارب ندارن، حرفه‌ای کار نمیکنن و در راه کار ژورنالیسم درست بلدیت ندارن. این همی است که موضوعات ناحق نشر میشه، پخش میشه و سر از مردم تفتیره میکنه. چون این پراگندگی هایی که وجود داره این ادامه خواهد داشت به نظر من، بخاطر که امکانات از طریق صفات مجازی بر مردم اجازه داده میشه. ولی چقدر خوب است که اگر ما بتونیم که یک مرکز عمومی رسانه‌ای داشته باشیم، تنها کسانی که عرفوی هستند، کار کردن در راستای کار خود تجربه دارن، در این صورت بخش رسانه‌ای کار بکنن صورت بگیره، خوب خواهد شد. و کسانی که واقعا در راه رسانه‌ای کار کردن، تجربه دارن و عرفوی کار میکنن، صدای خود بلند بکنن، فکر میکنم خوب تر خواهد.
به نظر شما اتحادیه‌های ژورنالیستی که ایجاد شده یا نمیتونن یک کار بکنن؟ یعنی اینا هم اتحادیه‌های کوچک کوچک هستن، اما میشه که کنفدراسیون اتحادیه‌های ژورنالیسم جور کنن، یک مرکزیت جور کنن، اگر اینا بتونن روی بعضی میتودها کار کنن، روی قانون رسانه‌ها کار بکنن، روی اخلاق رسانه‌ها اگر گپ بزنن، که در رسانه‌های مجازی کسایی که میان و میخواین کار بکنن یک ذره احتیاط خود بکنن که مردم توهین نکنن، از این قبیل مسائل امکان هست نیست؟ چی فکر میکنین؟
پراگندگی های کل عمده رسانه ها جلوش هم ما گرفته نمیتونیم، به خاطر اینکه امکانات مثلا تیک تاک، اینستاگرام، فیسبوک اجازه زیر به هر کس میده که به یک نب یا خبر نشر بکن. وقتی که ما اگر یک اتحادیه بزرگ داشته باشیم، مثلا اتحادیه های کوچک داریم، ولی اینا هم دست نیستن، اینا با هم کار نمیکنن و هر کدام امو اتحادیه خود داره. به این خاطر این پراگندگی ها وجود میاد که کسان که فعی نیستن استفاده میکنن، تو استفاده میکنن. اگر این اتحادیه با هم یک بشوند، مصارفی که میشه با هم این مصارف آماده بسازن و کمک درخواست بکنن که یک اتحادیه بزرگ داشته باشن، در او صورت فکر میکنم که اینمی حرفای نادرستی که میزنن، تحقیم، تحقیم و از هر آنچی که رخ میده در کشور ما سوء استفاده میکنن تحت نظر گرفته شود. کسانی که تجارب دارن، مسلکی هستن، اینا رو در رفت بکشن، از کارهایشان، از تجاربشان استفاده بکنن و درس بتن برای کسانی که در صفات مجازی هستن. یعنی پروگرام های تولید شده که بتونن از اون پروگرام ها استفاده درست صورت بگیره، تا هر کس نتونه به مو شکلی که خودش میخواه و امکاناتی که برش داده شده از اون استفاده بکنه. تبین تحقیر یک برنامه را ببین، یک کس میاد یک موضوع را مثلا در تیک تاک یا فیسبوک و نشر میرسنه، در اون صورت میبینیم که چقدر کمنت هاست، کمنت های نادرست، از هر طرف هر گپ شنیده میشه و هر کس هر گپ میزنه. آیا موضوع را درک کردن یا نکردن؟ موضوع اصلی چی هست؟ و خصوصا آره، کسان یک موضوع را پیدا میکنن به خاطر که لایک و کمنت بگیرن، معصر واقع میشه یا نی؟ در پیش از این نمیگذن، فقط به خاطر لایک و کامنت کار میکنن، چون عرفانی نیستن. ولی هدف رسانه این نیست که به خاطر لایک و کامنت کار بکنیم، و اینی پراگندی های هسته که امکانات کار عرفانی رسانه را مشکل. من تا حال یک اتحادیه درست ژورنالیست ها را در کشورهای خارج ندیدم. تلویزیون ها هستن، هر کس به خود کار میکنن. چقدر خوب است که اینا با هم مشترکن کار بکنن و موضوعات محقق و دقیق به تولید برسانن. و یک اتحادیه کلان درست بکنن، اتحادیه ژورنالیست ها که در هر کشوری که هست، اینا با هم هماهنگی ندارن و چقدر خوب است که اینا با هم شون. اگه اتحادیه بزرگ باشه، کسان حرفه‌ای هستن، واقعا کار کننده بود اتحادیه وجود داشته باشن. حال شما ببینید که دنیای مجازی بسیار بزرگ است، فرق نمیکنه که اگر ما در هر کشور هستیم، اگر یک اتحادیه بزرگ ژورنالیست ها شکل بگیره و همه در او کار بکنن، فکر میکنم که بسیار خوب بود. و فعلا وضعیت کشور ما، خصوصا وضعیت دختران جوان که مکتب برایشان بسته، مکتب ها بسته، مکتب وجود نداره تا حاله، و این یک ظلم است به حق جوانان کشور ما، چون جوانان کشور ما آینده ساز کشور هستند. وقتی که اینا تحت تعلیم تدریس قرار نگیرن، چطور ما میتونیم که آینده کشور خود مثبت فکر بکنیم؟ تنها نمیشه که ما با بچه ها مکتب برست و ما آینده کشور تنها بتونیم، با بچه ها آینده کشور تنظیم و درست سرنوشت ساز کشور باشن. از این نگاه واقعا من متاثر هستم که زنان ما در وضعیت خوبی در افغانستان قرار ندارن، امکانات مکتب رفتن برشان نیست، امکانات کار نیست، ویژگی خاص خود در کشور ندارن. چنین چیزایی هست که واقعا متاثر کننده است. بلند است ما کدام قرن زندگی میکنیم، ولی کشور ما با کدام سو روان است. ما روزی دیرو دارم که مکاتب باز شود، با دختران امکانات کار برای زنان، سران جوان امکانات کار باشه، از عقد تحصیل دور نمانن، تحصیل بکنن. و این یگانه آرزوی من است، من از یک برنامه ساز که آرزو دارم که من در این کشوری که زندگی میکنم امکانات زیر دارم که هنوز هم میتونم درس دیگه بخونم، کار بکنم و کار هم میکنم. مثل من زنهای دیگه هم چنین زندگی را دارن و چنین زندگی را من میخوام که در افغانستان هم فراهم شود. که زن کشور با آزادگی تمام بتانه برای درس بخونه، تحصیل بکنه و مصدر خدمت بر مردم و به کشور افغانستان شد.
تلویزیون هایی که یعنی برنامه های مثل برنامه شما و دیگرها که در خارج هست، اینا به مردم افغانستان هم رسیده میتونن؟ یعنی از داخل افغانستان شما کدام عکس‌العمل میگیرین، از شنونده دارین یعنی؟
چرا نه؟ برنامه های ساعت بازرین ما یکان وقت مسجای میگیرم که وقتی که میخوانم برشان در تماس میشم، خب میگم شما از کجا مرا میشناسین و از کجا مرا پیدا کردین؟ میگن که ما تلویزیون زری نمیبینیم، از فیسبوک میبینیم، از خود چینل های که مثلا جادو جلوید است، از وبسایت تلویزیون زری میبینن. یعنی من باور نمیکردم که اینقدر مردم ما را از افغانستان میبینن. افغانایی که در ترکیه زندگی میکنن برنامه ما را میبینن، در ایران که زندگی میکنن و در هر کشوری که خصوصا در کشورهای مختلف اروپایی که زندگی میکنن برنامه های تلویزیونی را میبینن. و این خود وقتی که ما برنامه میتیم و تولید میکنیم که مردم از تمام جهان افغانستانی که زندگی میکنن برنامه را میبینن، این خود برشت فرهنگ و کلتور ما هماهنگی میکنه و مردم میبینن. زیادتر بینندگان ما در از افغانستان هستن، از داخل افغانستان ما را میبینن و خصوصا افغانستانی که در ترکیه زندگی میکنن، در ایران زندگی میکنن، در آلمان زندگی میکنن برنامه ما را میبینن. و این هم بر ما یک انرژی میده وقتی که بیننده از افغانستانی خودداری و تلویزیون میبینن، کوشش میکنی که زیادتر برنامه بسازی و برنامه تولید بکنی تا اینا مستفید شوند از برنامه. فعلا در افغانستان آزادی های رسانه ها نیست، تلویزیون ها نیست و نشرات کم است در افغانستان، تولید نشراتی بسیار بسیار کم است. ولی ما خوشبخت هستیم که بازم شما از خارج کشور نشرات میکنین و این بر ما ارزنده و مفید است. من هم اگر راست برسان کنین خیلی خوشم که مردم در مو شرایط سخت افغانستان زندگی میکنن، برنامه سازایی که از خارج از افغانستان برنامه تولید میکنن مورد قبولشان است و برنامه تلویزیونی در میبینه و این خود به تلویزیونی که خارج از افغانستان زندگی میکنه هم یک دستاورد بزرگ است که با وجود امکانات بسیار وسیع نداریم، امکانات کم داریم، با وجود مردم برنامه را.
برتان آرزوی موفقیت میکنم. بسیار جد تشکر فوزیه زرین از خاطر مصاحبتان.
ممنونتان ای که وقت زیاد دادین تا درباره خود و برنامه خود با شما صحبت بکنم. رادیوی آزادی موفقیت بیشتر برتان آرزو دارم و کارهای شما همیشه دستگیرنیز، برنامه تان جالب است، مردم میشنوه و یگانه رادیویی است که رادیوی آزادی را زیادتر مردم میبینه و من هم خوش هستم که امروز با شما بودم.
زن هستم، دختر هستم، خواهر هستم، رفیق و همسر هستم، مادر هستم. دو حرف و یک حجالی که با من آن بزرگ و واژه‌ی پهناور هستم.
سیاستم
نه،
ضعیفم
نه، من هستم زن هستم. زن هستم، من زن در زندگانی چرا باید مرا آخر بدانی؟ بپرسم ساده و پاسخ نداری، نباشم زندگی که میتوانی. جهان و زندگی را لنگر هستم، زن هستم من، زن هستم.
محمد رستم و